مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد حضرت حق و تشکر از دوستان گرانقدر و عزیز و بزرگوار نگاه که این فرصت رو برای بنده فراهم آوردن، انشالله که بحثی که داریم بحث خوبی باشه و انشالله بتونیم به هر حال از پس این بحث بر بیایم. آنچه که بنده خدمت سروران عرض خواهم کرد به یک معنا از ترجمه تا ترجمه هست، یعنی عنوان بحث بنده از نهضت ترجمه اول تا نهضت ترجمه دوم هست. من لیستی از مباحثی که عرض می‌کنم رو، یک فهرست و سیاهی رو ابتدا تقدیم دوستان می‌کنم و بعد به مباحث می‌پردازیم. من یک آغازگاه و معرفی مبحث دارم که طی اون سعی می‌کنم نشون بدم که در واقع از چه قرار هست این عنوان. به معنای نهضت ترجمه نخست و خاصگاهش می‌پردازم، بعد به پیامد نهضت ترجمه نخست و شکلگیری سنت دفاع عقلانی از امر نقلی میپردازم و ذیل همین بحث شکلگیری سنت فقه پایه اسلامی و ایرانی رو توضیح میدم و اون رو مقایسه میکنم با در واقع رویکرد اروپایی قرون وسطایی. بعد به معنای نهضت ترجمه دوم و خاصگاهش میپردازم، پیامد نهضت ترجمه دوم رو میگم و مشخصا از ناکامیش در فهم آنچه پس از ترجمه نخست برآمد صحبت میکنم، به شکلگیری رویکردهای آسیب شناسانه نسبت به ترجمه دوم میپردازم، یعنی اینکه چرا کسانی پیدا شدند و سعی کردن نشون بدند علوم انسانی ما دچار نقصان و مشکل هست، علوم انسانی که حاصل نهضت ترجمه دوم بود دیگه. و بعد این رویکردهای آسیب شناسانه رو در باب پیامد نهضت ترجمه نخست، یعنی کسانی که دارن به علوم انسانی میپردازند و نقد میکنن ناتوانی اون رو در فهم سنت، به بحث میگذارم و در نهایت هم حالا رویکرد مد نظر خودم رو به مثابه راه حل پیشنهادی تقدیم میکنم. یعنی نه فراز مباحثی که خدمت سروران عرض خواهم کرد خواهد داشت. خب آغاز میکنم با فراز نخست. فقط سروران اگر زمانی نکته‌ای بود، سوالی بود بفرمایید، یعنی دیگه هیچ آداب و ترتیبی مجوید و خلاصه هر گونه که صلاح دونستید مداخله بفرمایید. از نهضت ترجمه تا نهضت ترجمه، ما دو نهضت ترجمه مهم رو در جهان اسلام تجربه کردیم. یکی نهضت ترجمه ای که آغازگر صدهای میانی ما شد و دیگری نهضت ترجمه ای که به در واقع صدهای میانه در معنای کلاسیک کلمه پایان بخشید، به سنت مدرسی و اسکولاستیک عصر میانه پایان بخشید. بنابراین این صدهای میانه، این هزار سال در واقع پر تب و تاب، پر افت و خیز میان دو نهضت ترجمه قرار گرفته و این سنت مدرسی هزار ساله ما و البته اروپاییان قرون وسطا در بین و در میان این دو نهضت هست. حالا برای ما مشخصا دو نهضت ترجمه، اما به هر حال برای اروپاییان هم مصادف با همین زمان هست و همین گاه شناسی. و آنچه که ما امروز داریم در چارچوب علوم انسانی پیامد نهضت ترجمه دومه که این رو به بحث خواهیم گذاشت. آنچه که از به مثابه سنت داریم پیامد نهضت ترجمه نخسته، یعنی سنت ما پیامدش شد نهضت ترجمه نخست، در سنت تحویل رفت، به سنت تحویل رفت و نهضت ترجمه دوم به علوم انسانی امروز تحویل رفت. و حالا من خیلی به صورت ابتدای عرض کنم، این بحثیه که ادامه خواهم داد و از نیمه های بحث با آن سوی این وجوه ارزش گذارانه و ارزش داوری بحث آشکار میشه، ولی به هر حال الان از باب اینکه در باغ رو نشون بدم این رو خدمت سروران عارضم که من از این انگاره میخوام دفاع بکنم که ما در پی نهضت ترجمه دوم برخلاف نهضت ترجمه نخست موفق به فهم مؤثری از خیشتن و دیگری نشدیم و به همین دلیل ما تحت تأثیر نهضت ترجمه دوم پیامدها و آثار نهضت ترجمه نخست درون پرانتز سنت رو غلط و اشتباه فهمیدیم و حاصل آن که امروز روز ما مشق شبی رو بر گردنمون داریم یا رو دستمون داریم که باید بنویسیم، در حالی که بزرگان ما نوشتن. یعنی بزرگان ما وقتی با نهضت ترجمه نخست مواجه شدند، از دل نهضت ترجمه نخست سنتی رو برآوردند که سنت مؤثری بود. ما از دل نهضت ترجمه دوم سنتی رو شکل ندادیم که همپای و همتوش و توان با اون سنت تاریخی صده‌های میانه خودمون باشه و این نه تنها ما رو در فهم امروزمون ناتوان کرد، بلکه در فهم پیامدها و آثار نهضت ترجمه نخست که همون سنت هست هم ناتوان کرد. دوچار نوعی آستیگماتیزم و آستیگماتیزم معرفتی و در واقع انحراف در نگاه به پیشینه خود شدیم. این حالا بحثیه که خیلی به صورت فشرده در ابتدا عرض کردم. بپردازیم به خواستگاه نهضت ترجمه نخست. اولا این نکته رو عرض کنم، برخلاف آنچه گفته میشه نهضت ترجمه نخست ترجمه یونانیات فقط نبود. اتفاقا کتب یونانی، آثار یونانی با تأخیر ترجمه شد، اگرچه بعدتر جزء آثار پر اهمیت شد، ولی اون آغازگاه نهضت ترجمه، اون در واقع راه افتادن این موج پربسامد در وهله نخست با برگردان متون پهلوی، پهلویات و پهلویات و متون فارسی میانه و حکمت خسروانی و البته دیگر شقوق اندیشه ایرانی از جمله طب و اینها رخ داد و همچنین به تدریج مترجمانی پیدا شدند از همون زمان هارون، قبلش منصور هارون و اینها، که به زبان سریانی و زبان هندی دانشها رو و البته یونانی با بازگردان و برگردان میکردن. حالا دیگه من به این بیت الحکمه و ابن مقفا و اینا خب نمیپردازم، نقش خاندان برمکی و اینها که فکر میکنم جزء ادبیات این حوزه هست و نیاز به گفتن نداره. به هر حال باید ریشه های نهضت ترجمه رو محدود به در واقع یونانی، امور یونانی و به قول قدما یونانیات یونانیه نکرد، بلکه اندیشه ایرانی خیلی مهمه. این یک نکته. نکته دیگر این که ما نهضت ترجمه رو میبینیم، زمینه نهضت ترجمه رو نمیبینیم. زمینه نهضت ترجمه رو اگر نبینیم فهم مؤثری از نهضت ترجمه نداریم. این رو هم من به عنوان اون مقدمات بحث عرض میکنم خدمت سروران و اساتید و عزیزان که انشالله تسهیل بشه بحث‌های بعدیمون. ببینید ما در جهان اسلام شاهد بروز و ظهور نهضت ترجمه هستیم. کی داره نهضت ترجمه شکل میگیره؟ در عصر عباسی، زمانی که این امپراتوری کاملا قوام و دوام پیدا کرده، از اون دوران انتقال اموی عباسی نسبتا یه مقداری حالا کمی کارها سامانمندتر شده و ما یه امپراتوری بزرگ داریم. خب این امپراتوری بر چی بنا شده؟ امپراتوری اسلامی هست، امپراتوری متن پایه هست. یک متنی به مثابه متن مقدس در شبه جزیره بروز و ظهور پیدا کرده، چنان وحی بر پیامبر اسلام نازل شده. این متن دستمایه یک در واقع مجموعه ای از مناسبات قرار گرفته. به سرعت با یک نرخ رشد کمابیش بی سابقه ای، اگر قلمروگشایی های یکی دو قلمروگشایی دیگر رو استثنا کنیم، سریع ترین نرخ رشد این حکومت اسلامی تبدیل به یکی از ابر امپراتوری های جهان قدیم شده. امپراتوری چطور گسترش پیدا کرده؟ در وهله نخست با میل و نیل به ایران. ایران کجاست؟ ایران جایی است که صاحب و حائز امپراتوریه. حالا امپراتوری در واقع شکل گرفته، متن قانونشه، اون لجیتیمیسی و مشروعیت از قبل و از جانب متن میاد، اما به سازوکار امپراتوری نیاز هست. سازوکار امپراتوری که از ایرانیان داره اخذ میشه در دو تا حوزه اتفاق میفته، یکی در حوزه دیوان سالاریه و یکی هم در حوزه فن سالاریه. یعنی هم باید یه عده پیدا بشن که به امور نظم و نسق نظاممند بدهند و هم باید یه عده‌ای باشن که این کار رو انجام بدن، یعنی تکنوکرات ها یا فنسالار ها. مجموعه از دیوان سالار و فنسالار رو اینجا مورد نیازه. میگن که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. مشکل چیه؟ مشکل اینه که این امپراتوری از جنس امپراتوری قدیم نیست، در کانونش متن قرار داره. شما باید بتونید این متن رو، کشسانی متن رو به گونه ای در واقع تنظیم بکنید، اون سیتینگ هرمنوتیکی ذهنتون رو به گونه سامان بدید که از دل این متن سازوکار اداره این امپراتوری رو پیدا بکنید. اون تکنوکراسی و اون بوروکراسی چونان شاکله نیاز به این در واقع محتوا دارن تا این محتوا پوشش بده. اینجاست که متن چونان فیزیک به سمت متافیزیک متن میرن، یعنی نقل رو داریم حالا به یک عقلی، بین کوتیشن دوستان کلمه عقل رو ببینیم، نه عقلی که امروز متبادر در ذهن ما میشه، به عقلی نیازه که این متن رو در واقع به هر سوی ما بتونیم امتداد ببخشیم به جهات مختلف و چونان پوششی، چونان در واقع پوششی بر این خیمه، بر این خرگاه خیمه قرار بگیره و همه جا رو پوشش بده. یعنی نیاز امپراتوری به عارضم محضر شریفتون که نظامات آگاهی که امکان گسترش روی کرد به متن رو فراهم بیاره مشهود و مشخص بود. و اینجاست که شما خب در عهد به ویژه هارون الرشید که به هر حال اوجگیری همه امور معطوف و مربوط به امپراتوری هست، میبینید که دیگه اون تکنوکراسی و بوروکراسی بدون اینکه انگار پردازی مؤثری رو در چنته داشته باشه از پس امور به نظر میاد بر نمیاد، شروع میکنن به تولید در واقع صادرات و معذرت میخوام واردات آگاهی، و اینجاست که نهضت ترجمه شکل میگیره. اینو خواستم به عنوان اون چی؟
چون از خود متن نمیتونستن در بیارن رفتن سوال متون دیگه،
چون اون بضاعت نظری لازم رو نداشتن که متن رو به همه جا سرایت بدن. خود دانش فقه، خود دانش دانش‌های مثل فقه، کلام، اینا همه پیامد نهضت ترجمه هستن. حتی دانش‌هایی که به نظر میاد مثلا یه مقدار به لحاظ زمانی اوورلپ هستن با این دوران، مثل اصول فقه و اینا، همه اینها از اون آگاهی‌های ترجمه ارتزاق کردن و تو اون فضا استنشاق کردن و امور در واقع مرتبط با نهضت ترجمه هستن. اصلا این نظم دیسیپلینی و دانشی علوم اسلامی بی ارتباط با نهضت ترجمه نبود. عرضم کردم نهضت ترجمه برخلاف آنچه در ذهن ما هست و ما امروزه به غلط میفهمیم که به اینا میپردازم، نهضت ترجمه نهضت تگ رگه نیست، نهضت چند رگه هست و خیلی هم متأثر از اندیشه ایرانی هست، بسیار زیاد، بسیار بسیار زیاد.
بعد اینا ببخشید استاد، من سوال برسم، این که فقط دنبال این بودن نسبتی با متن مقدس پیدا بکنن این دیوان سالارها و فن سالارها، یا اساساً پیاده سازی این جریان دیوان سالاری و فن سالاری، و آیا احساس نیاز نمی کردن که تطبیقی هم با سیره نبوی به عنوان یک دولت ابتدا؟
همه اینها هست، ولی هیچ کدوم هم به این صراحتی که شما میگید لزوماً در همه نیست. یه سوروایوال لاجیک یا منطق بقایی وجود داره که این رو حتی در مباحث اپیستمولوژیک و معرفت شناختی هم باید دنبال کرد. یعنی شما همین الان من و شما هر کدوم یه برنامه پژوهشی رو دست میگیریم، وقتی به این برنامه های پژوهشی میپردازیم این گونه نیستش که فکر بکنیم مثلا اینجا یه کار دقیقا نیاز به چنین تأملیه. ما استشمام میکنیم محیط رو و میفهمیم یه جای کار نیاز به یه چنین کاری داره، یا دیگران یه کاری رو میکنن، ما در ادامه اون یه قدم بعدی رو برمیداریم بدون اینکه به خواستگاهش لزوما التفات نخستینی و اولیه داشته باشیم. ولی هر دو شقی که شما گفتید هست و شقوق دیگه. روح زمینه و زمانه اقتضا میکنه که برم به سمت ترجمه، نیاز به آگاهی و گسته. حالا یکی میدونه این آگاهی بعدن رابطه خادم و مخدوم نسبت به متن پیدا میکنه، یکی نمیدونه در این جریان قرار میگیره و فکر میکنه که جامعه اینو ازش میطلبه. این به این ما که تاریخ رو میخونیم خیلی کاتگورایز و طبقه بندیش میکنیم. تاریخ درون خودش خیلی با بلبشو اتفاق میفته، به ویژه تاریخ آگاهی. ولی حالا باز اگه خواستید به این بحث برمیگردیم.
ببخشید، یعنی دیسیپلین های مثلا فقه و کلام قبل از نهضت ترجمه به این صراحت وجود نداشتن؟
برخی از اینها زمینه های اولیه شون تا حدی شکل گرفته بود. چرا؟ کاملا دقیق هست که مشخصا از فقه میشه نام برد که یک وجوهی از اون به دقت و به معنای مؤثر کلمه، معنی دقیق کلمه و ذیل عنوان. ولی وقتی شما نگاه میکنید این توش و توانش رو بعدن میگیره، این اون ظرفیت ارتقا یابی و اون به قول غربی ها بی اصطلاحی دارن کانتینجنسی، اون امکانیتش ناشی از این در واقع تولید آگاهی یا انتقال آگاهی بود که رخ داد. اصلا فضای دانشی در جهان اسلام عوض شد. اون بساطت اولیه رخت بربست و یک نظامات آگاهی تازه‌ای شکل گرفت که جهان تازه‌ای رو مثلا معتزله که خب خیلی هم باز من نمیخوام وارد این بحث زیاد بشم ولی اشاره میکنم، معتزله هم اتفاقا برخلاف آنچه ما در ذهن داریم، یعنی معروف و مشهور میان ما از معتزله خیلی رگه ایرانی دارن، خیلی زیاد، خیلی مثلا همین معتزله خب واقعا از این تحول دارن ارتزاق میکنن به شدت. حالا اگر شد به اینها برمیگردیم در ادامه. خب از دل نهضت ترجمه یک سنت بلند بالایی در اومد که ای بسا مهمترین سنتی هست در حوزه علوم انسانی در معنای عام کلمه که در تاریخ تأملات انسانی تا این حد یه عده مؤثری همگی در یک زمان طولانی روی اون متمرکز شدن و اونو توسعه دادن. یعنی این سنت مدرسی هزار ساله هم اندیشه ورانش مسلمان رو در خود داره، هم اندیشه وران مسیحی رو داره، هم اندیشه وران یهودی. اندیشه وران مسلمان عمدتاً فقه رو گسترش دادن، اندیشه وران مسیحی عمدتاً الهیات رو گسترش دادن و اندیشه وران یهودی عمدتاً اخلاقیات و در واقع عرفان رو گسترش دادن. این یک نکته. دو، همه اینها از یک روش شناسی کمابیش مشابه استفاده میکنن. وقتی میگیم کمابیش مشابه در این فضای گسترده، این کلمه کمابیش رو باید به فراخور گستردگی فضا فهم بکنیم. یعنی باید انتظارمون از مشابهت رو در ارتباط با ظرفیت بزرگ موقعیت محل بحث لحاظ کنیم. سه، شما اگر به قبل سنت مدرسی و اسکولاستیک بنگرید، یعنی دوران باستان، چه در میان یونانیان، چه در میان ایرانیان، چه در میان هندیان، چه در میان چینیان، یا اگر به بعد از این بپردازید، یعنی دوران عصر جدید، در خواهید یافت که هیچگاه در تاریخ بشر، اینطوری که حقیر میفهمم، هیچگاه در تاریخ بشر چنین اتفاقی نیفتاده که با یک روششناسی کمابیش مشترک در یک زمان تداوم یافته هزار ساله در یک گستره کاملا فراخ استعداد آدمی در حوزه های غیر از علوم طبیعی و علوم دقیقه و طب و این امور، در غیر از این همگی یک جا جمع بشه و یک پروژه کلان رو با هم پیش ببره. یعنی سنت اسکولاستیک خیلی سنت بزرگیه، خیلی خیلی سنت متمرکز و بزرگیه. یعنی همه برای هزار سال یک کارو کردن در اشکال مختلف. در یونان که خب هم زمان محدودتری داره، هم اون شقوقشون زیاد هست، سوفیستا و دیگران و قبل از سقراط و بعد از سقراط و با یک نگاه‌های کاسمولوژیکی که ضد هم هست، روش‌شناسی‌های متحافظ و ضد همی دارن. در عصر مدرن هم که اصلا این تنوع خیلی بیشتر به چشم میاد، اما در این سنت مدرسه این اتفاق افتاد و حاصلان که امروز روز بعد از هزار سال وقتی ما به این پیامد سنت مدرسه نگاه میکنیم، میبینیم که اینا هزار ساله هر که از راه خودش، ولی از بالا که نگاه میکنیم به صورت مشابه هم پیش رفتن. یعنی مسیحی‌ها همون جایی رفتن که مسلمان‌ها رفتن، که یهودی‌ها رفتن، شیعه‌ها رفتن، سنی‌ها رفتن، همه، یعنی از بالا که نگاه می‌کنیم یعنی متأثر از این روش شناسی اسکولاستیک تمابیش منطق مشابهی رو تولید کردن. و اینم نکته جالبیه. نکته امیدوارم ایزن جالب آخرم عرض بکنم که به خود سنت مدرسی هم بپردازیم. نکته دیگر این که میگن آفتاب آمد، دلیل آفتاب یا نشان آفتاب یا هرچی، به هر حال خلاصه آفتاب اومد نشون داد که آفتاب هست. و اگه آفتاب رو دیدی نگو چرا آفتاب هست. این ادعایی که میخوام الان عرض بکنم در باب سنت مدرسی رو اینجور نمیگم که به به و چه چه به ما، یا اینجور هم که نمیگم اه اه و مقابلش چیه نه نه به ما. حالا اصلا نمیگم که بگم خوبه یا بده، میگم که هست. امیدوارم درک پدیدار شناسانه پشت آنچه عرض میکنم باشه. و اونم این که البته میتونم توضیحش بدم، اونتا توضیحش کار میبره، یعنی توضیحش باید بشینیم یه بحث مفصل و مصوفایی رو باز بکنیم. حالا اگر خواستید بهش میپردازم، میتونه حتی یه جلسه دیگه باشه، خیلی نکات توش هست. اما فعلا ادعا رو میگم و اینجا از باب پیامدهاش از ادعا دفاع میکنم، نحوه برآمدن و دینامیسم منجر به اون رو فعلا بحث نمیکنم. اون ادعا چه هست؟ اون ادعا این هست که در میان شقوق مختلف سنت مدرسی، از سنت مدرسی یهودی تا سنت مدرسی مسیحی کاتولیکی یا پروتستانی یا ارتدوکسی تا سنت مسیحی، سنت مدرسی سنی تا سنت مدرسی شیعی، هیچ کدوم به اندازه سنت مدرسی شیعی توسعه پیدا نکرد. حالا اون آفتاب آمد نشانه آفتابش کو، همین الان کافیه سرمونو بچرخونیم. هیچ سنت مدرسی به مثابه یک نظام فراگیر گسترده به عصر حاضر راه پیدا نکرد، در حالی که سنت مدرسی که درون شیعیان رخ داد هم یه ساختار حکومتی ایجاد کرد، هم هنوز که هنوزه ما حوزه های علمیه داریم، در حالی که دیگه حوزه های علمیه جای دیگه نداریم، اگه داریم حالت موزه‌ای و حالت نمایشی داره، هم سبک زندگی و لایف استایل معطوف به این نحوه زیست رو در آدمایی که دارن باش زندگی میکنن داریم. این اون آفتاب آمد نشانه آفتاب. اما چرا اینطوریه؟ این یه داستان دیگه یه که میشه بهش پرداخت. یعنی مشخصا باید به نو مدرسی گرایی شیعه بپردازیم که با شیخ انصاری شروع شد و یه ماجراهای مفصلی داره و البته زمینه‌های پیش از شیخ انصاری اینها رو هم باید گفت که حالا به اون نمیپردازم. من دون کتاب سری تطور هویت یابی شیعه یه مقداری مثلا اینا رو بحث کردم. اینم یکی از اون بحث‌های مقدماتی که یعنی بزرگترین سنت مدرسه، اصلا این که ما این جلسات رو داریم میگیریم دیگه بقیه نمیگیرن دیگه، برای اینه که ما حرف روز و شبمونه، والا ما سنت مدرسه چیکار داریم؟ همین که ما الان داریم همین حرفا رو میزنیم، اینم از شواهد اینه که سنت مدرسه شیعه تا به امروز باقی موند. حالا اگر هم بخوام یه مقدار ارزش داوری بکنم، وجوه خوب و بد داره، یعنی یک وجوه جنبه خاکستری داره، باید بهش پرداخت. حالا سنت مدرسه چه میگه؟ سنت مدرسه یه حرف میزنه، میگه از عقل استفاده بکن تا نقل رو بفهمی. از عقل یعنی تلاش برای بهره‌گیری از عقل جهت فهم نقل. به زبان دانش هرمنوتیک جدید از شما میخواد که، حالا به ویژه هرمنوتیک هستی شناختی، از شما میخواد که افق آگاهی خود رو به افق سنت نزدیک بکنید، افق متن نزدیک بکنید، معذرت میخوام، تا از این تضارب آفاق، از این امتزاج آفاق، این فیوژن آف هوریزنز، یک اتفاق تازه بیفته که اون اتفاق یا اتفاقهای تازه هر کدوم به یه دردی میخوره، یعنی هر کدوم یه جایی رو پل میکنه، یک مشکلی رو حل میکنه. بنابراین وجهه همت سنت مدرسی ایجاد گشایش در نحوه مواجهه با متن به اتکای خردی است که در واقع این خرد در سنت مدرسی محل مراجعه هست. حالا این خرد خودش چگونه شکل میگیره؟ این نکته مهم دیگر اینه که اون خرد یا عقل مدرسی از کجا میاد؟ عقل مدرسی پیامد یک برهم کنش میان عقل و نقله. یعنی عقل مدرسی خودش ناشی از تلاشی دیالکتیک برای ایجاد ارتباط میان حاملان در واقع آگاهی های مستقل از وحی و آنچه که از وحی بر ما ظاهر و آشکار میشه. خب اینم یکی از اون بحثایی که میخواستم عرض بکنم. یک بحث تطبیقی و مقایسه‌ای دیگر هم با اجازهتون عرض بکنم. فقط زمان ما به چه صورته؟
من
آه خب خوبه، من فکرم بیشتر، خب خدا رو شکر. پس هنوز فرصت داریم که این بحث در واقع به نسبت مقدماتی رو تقدیم سروران بدارم. اون هم این هستش که خب از دل این سنت مدرسی، حالا به تفصیل خواهم گفت که چرا برای ما کانون سنت مدرسی ما فقه شد، اینو توضیح میدم. اما قبلش یک نگاه مقایسه‌ای بندازم برای اینکه این بحث‌های مقدماتی بیرونیمون و تطبیقی و در واقع مقایسه‌ایمون پایان پیدا کنه، دیگه به قول معروف بریم تو گل. اون هم این استش که اگر بخوایم مقایسه بکنیم این سنن مدرسی اسلامی و مثلا مسیحی رو، حالا یهودیت که خب کم بضاعت و محدود بوده، یک درخشش خیلی قابل توجهی داشته در اون صده های نخستین میانه، ولی بعد دیگه کم فروخ شده، اون رو به بحث نمیگذاریم. کما اینکه یهودیت تعویل رفته به سنت کلیسایی مسیحی هم تا حد زیادی. اما یه مقایسه بین دو سنت سترگ مدرسی که پیامد نهضت ترجمه هستن، یعنی ما هنوز تو حوزه سنتیم، هنوز به عصر جدید و نهضت ترجمه دوم نرسیدیم، یک مقایسه بکنیم. عرض کردم توضیح خواهم داد که چرا در کانون سنت مدرسی ما فقه، خیلی سریع البته به صورت خیلی گذرا اینو بحث خواهم کرد، بهش نمیپردازم زیاد چون جای دیگه هم عرض کردم، ولی اینو فعلا شما به قول دوستان علوم انسانی و حقوقدان به عنوان رزرو از بنده بپذیرید که کانون سنت مدرسی اسلامی فقه. خب معادل فقه نزد ما چه چیزی هست؟ معادل فقه نزد ما سنت الهیاتی کاتولیکی هست نزد مسیحیان. بنابراین اگر سنت مدرسی بیش و پیش از هر چیز در نظام آگاهی تجلی پیدا کرده که در کانونش فقه نزد مسلمان ها، سنت مدرسی در نظام آگاهی در اروپای قرون وسطا بروز و ظهور پیدا کرده که کانونش انگاره های در واقع کاتولیکی هستن. خب دارم میگم دیگه، کاتولیک فقه نه، کاتولیکی، انگاره های الهیاتی کاتولیکی، الهیات کاتولیک. خب حالا باز بیشتر توضیح میدم. خب پس و پیشش چی؟ پیش از این سنت مدرسی ما، یعنی پیش از این که ما عقل رو به کار فهم نقل بیاریم، ما چگونه مواجهه با نقل داشتیم؟ مثلا شیخ صدوق چگونه مواجهه با نقل داشت؟ با عناوین مختلف ازش یاد میشه. بعضی ها میگن نقلگرا بود، بعضی ها میگن حدیثگرا بود. من حالا در اون کاری که انجام دادم میگم رویکرد کالبدی داشت، یعنی دکترین نداشت، یه پوسته بود. حالا به هر حال، پس ما نقلگرایی داشتیم، فقهگرایی داشتیم، و بعدش چی داریم؟ یعنی بعد از این که فقه میذاریم کنار، میذاریم که یعنی یک گروهی از ما میذارن کنار، روشن فکری دینی داریم. یعنی میگه من خودم برمیگردم به اون متن، دیگه از این عقل سنت میانه استفاده نمیکنم، این هرم اقتدار. پس میان ما نقلگرایی، فقهگرایی، روشن فکری دینی، نه نوع اندیشی دینی، فرق میکنه. میان مسیحیان چطور میتونیم بگیم؟ من اینجوری میفهمم، ارتودکسی رو داریم، کاتولیسیزم رو داریم و پروتستانتیزم رو داریم. یعنی پیش از رویکرد کاتولیکی ما در واقع یک نگاه خالص و خلص و پیوریفاید به در واقع، حالا اونا مثلا ما متن براشون مهم نیست، اونا به جای تکست اونا اومدن در واقع اون هولینس و تقدس رو اینستیتوشنالایزد کردن در نهاد، نهاد کلیسا، به ویژه خود همین معماری و ساختمون کلیسا. یعنی برای اونا خود کلیسا خیلی مهمه، هم نهاد کلیسا در معنی علوم اجتماعیش، هم در معنای در واقع فضایی و بیرونیش. برای همین ما هرچی کتابامون رو قرآنمون رو شیک و تهذیب می‌کنیم، اونا کلیساشون رو خوشگل و اینا می‌کنن. حالا نکته اینه که اونها ارتودکسی دارند، بله کاتبت روی کردهای عقل گرایانه کاتولیکی دارن، یعنی از عقل برای فهم نقل و نگاه های پروتستانی و اصلاح دینی و نوزایی دارن. اگر این باشه، یعنی اگر این فریم، این چارچوب رو بپذیریم، آنگاه به صورت وارونه یک چارچوب نظری دیگر هم پیش کشیده میشه که من یکی دو جای اینو خدمت سروران و اساتید عزیز عرض کردم، حالا اینجا هم عرض میکنم به صورت خیلی تند و سریع، و اونم اینه که آیا اگر این گونه باشه این اشتباه احتمالاً نخواهد بود اگر سنت فقهی خود رو از چشمانداز ظرفیت‌های کاتولیکیش به بحث بگذاریم. ظرفیت‌های کاتولیکی یعنی چی؟ این الهیات کاتولیک الهیات بسیار پرپیمانیه، همچنان که فقه ما پرپیمانه، اینا یه جورایی همزادن به لحاظ خاصگاه معرفتی، منتها این با یه زاویه‌ای از تفاوت رفتن، این بر پراکسیس و عمل متمرکزه، اون بر اسپریچوالیتی و نظر متمرکزه. چون مسیرشون کما بیش مشابهه، این یک ظرفیت معرفت شناختیه که ما از چشمانداز هر یک به اون یکی نگاه کنیم، یه درک تاریخی کرونولوژیکال و گاه شناسانه و گاه شمارانه حاصل میاریم که بسیار مغتنمه. من اینو یه جایی حالا انجام دادم، الان فرصت نیست بهش بپردازیم. یعنی از بضاعت شناختی کاتولیسیزم استفاده بکنیم برای تحلیل اون در واقع تحولات تاریخی فقه خودمون. حتی من یه جایی جرأت کردم، البته بعد ترسیدم، گفتم که فقه این در واقع رویکرد کاتولیکی در فقه ما، البته میگم این اصطلاحات خیلی کشدار و خیلی محل فهم غلطن.
این رویکرد کاتولیکی منظورمون به لحاظ همون کرونولوژی و تاریخی
ما اینجور نگاه میکنیم، نه اینکه خودشون داشتن، خودشون که با مسیح، یعنی ماها بله، یعنی ما یه رویکرد کاتولیکی میکنیم، نه به معنی پذیرش ها، به معنی رویکرد پرسشگرانه در واقع. دیگه ما به اون رو نمیخوایم بپردازیم. نه مال خودشه، با اون فرق داره کاملا، دنیاهای متفاوتی هن. منتها عرض کردم وقتی که داریم از قرابت توی این فضای بزرگ، اسکیل بزرگ حرف میزنیم، میگن یا نکن با پیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه ای. حالا اینجا دیگه دو تا روایته، یه عده میگن در خورد پیل، یه عده هم مثلا میگن پیل توش برد. حالا وقتی که ما داریم تو این چارچوب خیلی بزرگ در نگاه میکنیم، یا خواستگاه نگاهمون رو اینقدر اون در واقع دیافراگم رو خیلی گشوده و فراخ در نظر گرفتیم، وقتی که از مشابهت حرف میزنیم قاعدتا به معنی نفی اون یونیکنس و یگانگی تحولات درون هر کدوم از اینا نیست. ولی میگم باز فرصت نیست من بگم، اگر هم بخواید اصلا مثلا همونو بگیم، به خیال ترجمه بشیم. چی؟ نه خواستگاه مشابه، یعنی هر دو میخوان یه کار بکنن، هر دو از هم استفاده میکنن، بی دلیل نیستش که. ببین خیلی این جالبه، شما ما ابن رشد گرایان لاتین داریم، اما ابن سینا گرایان لاتین نداریم. یعنی ابن سینا کم اهمیت‌تر از ابن رشده؟ هاشا و کلا. اصلا و ابدینا آقای دکتر مجتهدی استاد گرانقدر خدایش بیامرزاد، ایشون در اون کتاب دانشگاهش میگه اصلا و ابدا علت این که ابن رشد گرایان لاتین داریم ولی پور سینا یا بو علی سینایان لاتین نداریم، اینه که بو علی سینا همه جا هست. الان ماها رو تقسیم بکنن نمیگن اکسیژن زیان، دیوکسید کربن زیان، هممون با اکسیژن زنده ایم، تقسیم بندی معنی نداره. بو علی سینا مثل نفس همه قرون وسطا رو پر کرده، تأثیر دارن میگیرن، تأثیر واقعی دارن میگیرن، تأثیریه که شما اگر با آثارشون هم نگاه بکنید، گذشته از اون تحلیلی که منجر به فهم تأثیر میشه، شما میبینید که دو خط که میگن سه بار اسم میارن. نه فراتر از اینه، ولی در این حال اون یک تکانگی و تکینگی و یگانگی و یونیکنس خودشون رو هم اتفاقات دارن. خب این دیگه این داستان کلوز آپ کلوز داون دیگه همیشه هست دیگه، وقتی جلو بری همه چیز منفرد میشه، عقب بیای اون وجوه مشترک رو پیدا میکنید. این یک چیزه. خب گفتم این از حالا نهضت این اصلا ویژگی های سنت ویژگی های روش شناختی سنت مدرسی من یه جایی صحبت میکردم فکرم 10-12 تا شاید هم بیشتر ویژگی اینها رو گفتم که شما هر جا دست میذاری صرف نظر از این که در مورد کی بحث بکنی سنی، شیعه، مسلمون، یهودی، مسیحی، حتی غیر دین باور، حتی خدا نمیدونم ناباوران اون دوره با استانداردهای هم همه درون این سنت مدرسی فکر میکنن، مثل منطق سوری که به چه معناست، مثل نگاه دایکاتومی که به چه معناست، مثل عارضم خدمت شریفتون که معنای حقیقت، معنای واقعیت، شیوه اعتبار سنجی به گزاره ها، همه اینا مشترکه، این همه اصلا نمیفهمن چیزی غیر از این معنا داره. اگه ما امروز پرسش های اعتبار سنجانه ای رو پیش میکشیم که نسبت به فرایند تحصیل علم یا اطمینان نسبت به یک گزاره در مثلا فلسفه تحلیلی محل مراجعه است، اصلا برای در کرانمندی نظام آگاهی اونها چنین امکانی طلوع نمی کنه، هیچ بخت نظری ندارن. مثل اینی که از بو علی سینا بخواید در مورد مثلا هوش مصنوعی برای شما صحبت بکنه، در یک جایی از تاریخن که فاصله داره با این ظرفیت انباش شده، حالا اونا بمانن. پس این نگاه مقایسه‌ای هم حالا به اجمال کردیم، میگم اینو هر کدوم میشه بعدن بهش پرداخت. باز من یه بحث دیگر رو هم بکنم و بعدش بریم کم کم به سمت نهضت ترجمه دوم. نهضت ترجمه دوم چه پیامدی در فهم نهضت ترجمه نخست داشت؟ سه، در آسیب شناسی نهضت ترجمه دوم وقتی که دیدیم علوم انسانیمون انگار خوب کار نمی‌کنه، سه تا گرایش پیش اومد. یک گرایش در واقع عارضم خدمتتون که ناقد نهضت ترجمه دوم، یک گرایش مدافع نهضت ترجمه دوم و یک گرایش اصلگرا، که من میگم هر سه تا گرایش نتونستند در واقع کمکی بکنند به فهم پیامدهای نهضت ترجمه نخست و در معنای بزرگتر گره زدائی، گره گشایی از مشکله فرو افتاده در عصر جدید به دامان ما در حوزه علوم انسانی. یعنی در نهایت میخوام بگم این داستان نهضت ترجمه چگونه مرتبط میشه با امروز و اکنون و اینجا و زمان حال و حاضر ما. و بعدم اون طرح خودم رو میگم دیگه، که پیشنهاد خودم رو هم خیلی سریع عرض میکنم، که من دارم روی پیشنهادی دارم عرض میکنم. خب یک نکته دیگر رو هم من عرض بکنم و اونم اینه که حالا شاید دوستان شنیده باشن نمیدونم، که این که سنت ما فقه پایه هست. الان یه مقدار تندتر و فشرده تر میگم، اما در این حال شاید مرتب تر، یعنی سعی میکنم به صورت مرتب تری بگم که پس من این بحث فقه پایه بودن سنت رو که میگم قبلنم خدمتون اینجا گفتم، حالا امیدوارم این توضیحی که الان میدم کمی بهتر باشه. ببین من یک فرضیه مرکب چهار جزئی دارم. یک، سنت ایرانی، البته ایرانی اسلامی، من نمیگم اسلامی برای اینکه اسلامی بودن بخشی از آره این تاریخ تحوله.
سنت ایرانی اسلامی از چه دوره‌ای
شما؟ من سنت ایرانی که میگم از پیشا اسلام دارم میگم، یعنی از پیشا اسلام و دوره اسلامی هم درش مبتونه موجوده. سنت ایرانی و به فراخور اون نظام آگاهی ما فقه محوره. دانش در گردش در مجامع علمی تاریخی ما، یعنی همین دوره سنت، یعنی همین دوره پسا نهضت ترجمه اول و پیشا نهضت ترجمه دوم، به زبان دیگه همین علوم مدرسی و قدیمه ما، اینها هم فقه محوره. و حالا به همین دلیل ما اگر این سنت رو در نیابیم، یعنی فهمی از این سنت پیدا نکنیم، علوم انسانی ما سودمند نخواهد بود، کاری از پیش نخواهد بود. اینو توضیح خواهم داد تو اون بحث ترجمه دوم. خیلی سریع این رو بگم باز که چرا اینطوره. من یه خاصگاه تمدنی برای این بحث میگم. اون بار گفتم با آقای ناظمی، نگفتم این خاصگاه تمدنی رو. آره گفتم. خب پس ازش این بار عبور میکنم. اون یونان و هندو گفتم. خب در محصل کلام این که بعد از در واقع لحاظ اون مسئله و اون سگانه ایران، یونان و هند، بذارید اینجوری این رو بگم، اون آنچه در مورد ایران و یونان و هند گفتم در حوزه زبانشناسی هند و اروپایی بود. اگر شما به نقشه جهان قدیم و حتی به یه معنا جدید نگاه بکنید، میبینید دو حوزه زبانشناسی خیلی بزرگ وجود داره در میانه جهان، از شرق به غرب کشیده شده، که یکی شمالی تره یکی جنوبی تره. البته خب نه به این دقت دیگه، با بالا و پایین هایی. اونی که بالایی تره هندو اروپاییه، که خاستگاه تمدن هاست، که زبان های هندو اروپایی در اون قرار دارن. و اونی که پایین تره از شمال آفریقا کشیده میشه میاد تا نزدیکی های مثلا غرب ایران، جبال، منطقه جبال و اینها، اون که زبانهای سامی هست، خانواده زبانهای سامی هست، خاستگاه ادیانه، یعنی ادیان مختلف ابراهیمی مشخصن که سه دین بزرگ از اونجا اومده. اینجا در این جایی که هندو اروپایی تمدنهای بزرگ برخواستن، مثل تمدن یونان، مثل تمدن ایران، مثل تمدن هند که شمالی ترن، حالا هند کمی جنوبی تره ولی بالاخره کشیده شده تا اون بالا، و این پایین ادیان برخواستن. تمدن اسلامی که شکل گرفت بخشی از یک در واقع دین ابراهیمی بود، با ویژگی های سنخ شناسانه و ژنریک ادیان ابراهیمی قابل تشخیصه کاملا. اما این به سرعت کشیده شد به ایران و از التقاط این دو، از ملاقات این دو، یعنی ملاقات اون آگاهی ناشی، آگاهی تمدن شناختی هندو اروپایی نسخه ایرانیش با اون در واقع آگاهی دین شناختی سامی نسخه عربی اسلامیش بود که این تمدن اسلامی شکل گرفت. این تمدن اسلامی که نزد ما شکل گرفت روی میراث ایران سوار شد، ولی این رو بازسازی کرد در چارچوب اندیشه اسلامی. و این کانونی بودن فقه در تمدن اسلامی پیامد اون ارتزاق از اندیشه ایرانی در ارتباط با کانونی بودن متن در عصر و زمینه و زمانه جدید هست. و اینی که شما میبینید در اندیشه ایرانی ما، در اندیشه اسلامی در واقع پس از نهضت ترجمه، که خیلی هم ترجمه انتقال از اندیشه ایرانی داشت، با یک تمدنی مواجه هستید که وجهه همتش این هست که اون دوگانه ها رو یک گانه بکنه، وحدت در عین کثرت بیاره، کثرت در عین وحدت بیاره. این باید اینو سراغ گرفت در اون زمینه تاریخی منجر به التقاط و در واقع ملاقات این دو با هم دیگه، که حالا اگر به زبان علوم اجتماعی، البته نه فلسفی، از کلمه ذاتی بخوایم استفاده کنیم، دوگانه اندیشی که منجر به یگانه اندیشی یا حد وسط گرایی هست، ذاتی این تمدنه. این تمدن اصلا میل به حد وسط گرایی داره و سنت مدرسی هم با این حد وسط گرایی و تعادل گرایی و در واقع عدل گرایی در معنی لغوی و اصطلاحی قدیمش مرتبط هست. امت وسطه، بعد امت وسطیه که هم فکر میکنه عقل به معنی وسطگیریه، حد وسطگیری از موقعیت هاست. و اون در واقع کارکرد فقه هم همینه که میان امر زمینی و امر آسمانی یک ارتباطی برقرار میکنه، که حالا از این بحث هم میگذریم، بله یه استراحتی بکنیم در نوبت دوم به معنای نهضت ترجمه دوم و خاصگاهش و همینطور علوم انسانی ناشی و منشعب از اون و نقدش و رابطش با نهضت ترجمه اول انشاءالله میپردازیم. خسته نباشید تا یه 10 دقیقه دیگه.